سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید با روی کار آمدن اداره جدید در امریکا در روابط بین دو کشور تغییرات مثبت و ملموس به وجود آمده. جو بایدن رئیس جمهور امریکا میگوید نمیخواهد اطلاعات مهم و سری در اختیار دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق قرار داده شود. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه حقیقت چیست و پروگرام هوای تازه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر، وزارت داخلی افغانستان قمندان امنی میدان وردک را در پیوند به رویدادهای اخیر ولسوالی بیسود به کابل فراخواند. انفجار در شهر کابل 6 زخمی به جای ماند و صدها نفر امروز در پایتخت میانمار علیه کودتای اخیر نظامی در این کشور دست به تظاهرات زدند. تفصیل خبرها. امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان میگوید با روی کار آمدن اداره جدید امریکا به رهبری رئیس جمهور جو بایدن تغییرات مثبت و ملموس در روابط میان واشنگتن و کابل وارد شده. صالح این را امروز در توییترش پس از مکالمه تلفنی دیشب میان رئیس جمهور اشرف غنی و لوید آستن وزیر دفاع امریکا نوشت. او افزوده که در این مکالمه نقایص موجود در توافقنامه میان امریکا و طالبان هم به بحث گرفته شد. ارگ ریاست جمهوری میگوید لوید آستن وزیر دفاع امریکا در صحبت با رئیس جمهور غنی در مورد افزایش خشونت ها در افغانستان ابراز نگرانی کرد. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ارگ، در این مورد گفت
د افغانستان جمهور رئیس او د امریکا د متحده
رئیس جمهور افغانستان و وزیر دفاع امریکا روی روابط دو کشور و انکشافات اخیر در پروسه صلح افغانستان بحث کردند. هر دو طرف در مورد افزایش خشونت ها و حمله های هدفمند ابراز نگرانی کرده و آن را محکوم کردند.
جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. گروه طالبان به ترکمنستان اطمینان داده که از پروژه های این کشور در افغانستان و از طریق افغانستان حمایت می کند و در راستای تطبیق این پروژه ها همکاری خواهد کرد. هیئت گروه طالبان که به رهبری ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر این گروه در قطر به ترکمنستان رفته، این را در دیدار با مقام های این کشور مطرح کرده است. محمد نعیم، سخنگوی دفتر طالبان در قطر، در این مورد امروز گفت
در نشست پیرامون موضوعات دو جانبه، پشتیبانی از پروژه های ترکمنستان در افغانستان، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. به ویژه پروژه های بزرگ پایپلاین و راه آهن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. امارات اسلامی افغانستان همکاری و اطمینان کامل خویش را در راستای تطبیق بهتر این پروژه ها ابراز نمود.
نعیم گفت هیئت طالبان که روز گذشته به اشقاباد رسید با وزیر خارجه و معاون صدر اعظم ترکمنستان ملاقات کرد. پیش از این هیئت از این گروه به ایران و مسکو هم سفر کرد. وزارت داخلی افغانستان قمندان امنی میدان وردک را در پیوند به رویدادهای اخیر ولسوالی بیسود به کابل فراخواند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که هیئت حقیقت یابه که از سوی حکومت افغانستان به بیسود اعزام شده بود یافته هایش را با وزارت داخله شریک ساخت. این وزارت با نشر خبرنامه گفت پس از بررسی یافته ها وزارت داخله موضوع وارد شدن تلفات ملکی در جریان تجمع بر باشنده های ولسوالی بیسود میدان وردک را به گونه جدی بررسی می کند. این وزارت گفته در صورت اثبات هر نوع تخطی طبق قانون برخورد صورت خواهد گرفت. مقام های امنیتی می گویند در نتیجه یک انفجار در شهر کابل، پایتخت افغانستان، به شمول 3 تن از اعضای اهل عنود افغانستان، 6 تن زخمی شدند. فردوس فرامرز، سخنگوی پلیس کابل، امروز گفت انفجار صبح امروز در منطقه باغ قاضی در داخل یک دکان به وقوع پیوست. فرامرز در مورد نوعیت انفجار چیزی نگفته، تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت آن را هم به عهده نگرفته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. حدود 3000 نفر امروز در ینگون پایتخت میانمار یا برما علیه کودتای اخیر نظامی در این کشور دست به تظاهرات زدند. معترضان که بسیاریشان مسئولان و شاگردان بودند به حمایت از آنگ سان سو چی رهبر حزب لیگ ملی دموکراسی این تظاهرات را راه اندازی کرده و شعارهایی را بر ضد اردوی میانمار سر دادند. در نتیجه کودتای نظامی اخیر در میانمار که از سوی آمریکا و بسیاری از کشورهای غربی محکوم شد، آنگ سان سو چی رهبر دولت میانمار و برخی دیگر از مقامهای سیاسی این کشور زندانی شدند. فشارهای بین المللی بر نظامیان میانمار در روزهای اخیر افزایش یافته. شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه خواستار رهایی هرچه زودتر آنگ سان سو چی و سایر سیاستمداران شد که در جریان کودتا از سوی نظامیان بازداشت شدند. و آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به دیپلمات ارشد چین گفته که ایالات متحده از ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشر در شنجن، تبت و هنگ کنگ دفاع خواهد کرد. این نخستین مکالمه میان مقام‌های بلندپایه دو قدرت از زمان روی کار آمدن اداره رئیس جمهور جو بایدن است. وزیر وزارت خارجه ایالات متحده گفته بلینکن در مکالمه تلفنی دیروز به خاطر رفتار پیکینگ با ایغورها و دیگر مردمان اکثرا مسلمان در منطقه شنجن، تبتی ها و کسانی که برای دفاع از مردم سالاری در هنگ کنگ مبارزه می کنند بالایش فشار آورد.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. رئیس جمهور افغانستان با وزیر دفاع امریکا در مورد خلاهای موجود در توافقنامه صلح بین امریکا و طالبان گفتگو کردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید امریکا و ناتو بر حمایتشان از نیروهای افغان تاکید دارند.
د امریکا متحده ایالات او ناتو د افغانستان د امنیتی او دفاعی قوتونو نه خپل ملاتړ وخود.
گزارش هم داریم در مورد این که جو بایدن رئیس جمهور امریکا میگوید نمیخواهد اطلاعات مهم و سری در اختیار دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق قرار داده شود. در نیمه دوم برنامه حقیقت چیست آماده نشر است.
پروازا متوقف نیست و تمام ولایتی که میدان هوایی که طیارات قابل نشست برخاست به اونجا پروازا جریان داره.
در پروگرام هوای تازه هم میشنوید
لین اید از آن لین از دنیا اینترنت کار هر کسم نیست، باید یک هنر، یک مسلک، یک سکلز، یک مهارت باید داشته باشیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید با روی کار آمدن حکومت جدید در امریکا در روابط بین دو کشور تغییرات مثبت و قابل لمس به میان آمده. آقای صالح در صفحه فیسبوکش نوشته که رئیس جمهور غنی و وزیر دفاع امریکا در صحبت تلفنی شب گذشته در مورد خلاهای موجود در توافقنامه صلح بین ایالات متحده و طالبان نیز گفتگو کردند. در این حال معاون وزارت دفاع افغانستان میگوید که در این مکالمه تلفنی وزیر دفاع امریکا اطمینان داده که کشورش از نیروهای امنیتی افغان حمایت میکند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
معاون اول رئیس جمهوری افغانستان گفته که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور با لوید استن وزیر دفاع امریکا درباره خلاهای توافقنامه صلح دوحه گفتگو کرده است. امرالله صالح در صفحه فیسبوکش نوشته که در مکالمه تلفنی دیشب آقایان غنی و آستن درباره نبود مکانیزم سنجیده شده در این توافقنامه سخن گفتند. آقای صالح افزوده که آقای غنی گفته که در توافقنامه صلح دوحه به تعهدات شفاهی طالبان اعتماد شده و این گروه به وعده های خود عمل نکرده است. بر اساس توضیحات آقای صالح دو طرف یادآور شدند که در این توافقنامه از پشتیبانی پاکستان از طالبان سخنی به میان نیامده است. به نوشته آقای صالح در صحبت آقایان غنی و آستن گفتند تا زمانی که این مشکل رفع نشود دسترسی به صلح دشوار خواهد بود. معاون اول آقای غنی تاکید کرده که روابط میان امریکا و افغانستان را اساسی و بنیادی میدانیم و پس از به میان آمدن حکومت جدید به رهبری جو بایدن در روابط دو کشور تغییرات مثبت و قابل لمس به میان آمده است. آقای صالح افزوده که حالا مقام‌های آمریکایی گپ‌ها را می‌شنوند و پخش گزارش گروه مطالعه کانگرس آمریکا درباره مسائل امنیتی دو کشور گام قابل ستایش بوده است. در همین حال دفتر ریاست جمهوری افغانستان در اعلامیه گفته که در مکالمه تلفنی محمد اشرف غنی و لوید آستن درباره مسائل سیاسی، امنیتی و روند صلح گفتگو شد. از سوی هم شاه محمود میاخیل معاون وزارت دفاع افغانستان گفته که در صحبت تلفنی دو طرف سه موضوع مهم مورد بحث قرار گرفت.
امریکا دا دفاع وزیر و جلالتماب جمهور رئیس په خبرو کې
سه موضوع در صحبت تلفنی رئیس جمهور غنی و لوید آستن وزیر دفاع امریکا بسیار مهم بود. نخستین که امریکا و ناتو از نیروهای امنیتی افغان حمایت میکنند، در عین حال باید در مذاکرات صلح پیشرفت صورت گیرد و سوم این که خشونت ها در افغانستان باید کاهش یابند.
همدارنگ خشونت یا توتریخوالی باید کم شی.
در همین حال وزیر دفاع امریکا در صفحه تویتر خود از روابط و مشارکت قوی دفاعی با افغانستان اطمینان داده است. او نوشته که با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در مورد اهمیت پیشرفت سریع روند صلح و مشارکت میان دو طرف گفتگو کرده است. تلاش کردیم در مورد اظهارات تازه امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان واکنش طالبان را نیز به دست آوریم، اما تا حالا موفق نشدیم. طالبان اما پیش از این گفتند که به عملی کردن توافقنامه صلح دوحه با امریکا متحد هستند. این در حالی است که محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر از سفر یک هیئت این دفتر سیاسی به ترکمنستان برای گفتگو با مقامهای آن کشور خبر داده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که برای برگزاری 4 انتخابات آینده آمادگی گرفته. هوا علم نورستانی رئیس این کمیسیون امروز به خبرنگاران گفت که برنامه‌های عملیاتی برای انتخابات شوراهای ولایتی، نمایندگان ولسی جرگه در غزنی، شوراهای ولسوالی‌ها و انتخابات شاروالی‌ها آماده شده است. اما شماره از نهادهای ناظر انتخاباتی در مورد عملی بودن این برنامه‌های کمیسیون مستقل انتخابات اظهار تردید کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از آمادگی برای برگزاری 4 انتخابات آینده خبر داد. مسئولان این کمیسیون در نشست خبری به روز شنبه در کابل گفت که همه برنامه‌های عملیاتی آماده است. هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان: خانم نورستانی هرچند نامنی ها را مشکل جدی دانست، اما افزود که در پیوند به این مسئله با اداره های مربوط هماهنگی وجود دارد. انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی به دلیل جنجالی شدن انتخابات 1389، انتخابات سال 1397 برگزار نشد. قرار بود که کمیسیون مستقل انتخابات با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 انتخابات این ولایت را نیز برگزار کند، اما به دلیل برخی مشکل‌ها باز هم به تأخیر افتاد. آن زمان نیز شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی با انتقاد از آن گفتند که باید راه حل برای این موضوع سنجیده شود. نعیم اصغر رئیس نظارت از انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان برگزاری این 4 انتخابات را غیر ممکن دانسته است. او در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
چالش های خمده وجود داشته که ما هم از حکومت افغانستان خواستیم و هم از کمیسیون انتخابات که در این رابطه برای مردم افغانستان معلومات واضح و شفاف بدن و از این وعده هایی را که از وعده های میانتهی خودداری بکنن که او مشکلات که فرارای انتخابات است. اول خود مشکل امنیتی است که فعلا شهر کابل که پایتخت کشور است امنیتش درست تامین نیست.
در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات با اشاره به گزارش سیگر از برخی موردهای آن استقبال کرد. سیگر در گزارشی که هفته پیش در پیوند به انتخابات افغانستان منتشر کرد به جنبه های از کار کمیسیون مستقل انتخابات اشاره کرد که بر بنیاد آن 8 درس در بخش انتخابات به آمریکا داده است. در این گزارش آمده که کمیسیون مستقل انتخابات در مصرف کمک های جهانی صرفه‌جویی کرده و تمرکز بیشتر به بخش فنی کرده است. این کمیسیون در حالی از بخش‌های از آن استقبال می‌کند که در این گزارش به جنبه‌های دیگر کمیسیون مستقل انتخابات مانند ضعف مدیریتی انتقاد شده است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
صرافان افغانستان در اعتراض به وضع مقررات جدید دست به اعتصاب کاری زدند. مسئولان شورای سرتاسری صرافان میگویند بانک مرکزی افغانستان حدود 4000 جواز صرافی های انفرادی را لغو کرده و تا زمانی که این تصمیم بانک لغو نشود آنها به اعتصاب کاریشان ادامه خواهند داد. بانک مرکزی افغانستان میگوید این تصمیم به خاطر مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم اتخاذ شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صرافان افغانستان در اقدامی کمپیشینه دست به اعتصاب کاری زدند. آنها به وضع مقررات جدید درباره منع فعالیت انفرادی صرافان اعتراض دارند. مسئولان شورای سراسری صرافان میگویند بانک مرکزی افغانستان با لغو فعالیت انفرادی و مجبور کردن آنها به فعالیت شرکتی بر صرافان هزینه بیشتری تحمیل میکند. محمد هاشم روزه‌ای سخنگوی این شورا:
جوازهای شرکتی اختیاری شوه، او صرافایی که امکاناتش داره، امکانات جنراتور و برق، انترنت و چیزها را داره، بر ازوا اختیاری بانن و تافل نده. حدود 100 صراف ما در کابل جواز شرکتی گرفته، ولی بانک مرکزی گپ ما را قبول نکردن، فقط تاکید به این دارن که شما جوازهای انفرادی تونه بس جوازهای صرافی تبدیل کنین، ولی تا زمانی که بانک مرکزی خواسته های ما را قبول نکنه مارکت های صرافی در تمام افغانستان بند خواهد بود.
آقای روزه‌ای میگوید این اعتصاب کاری در همه 34 ولایت ادامه دارد. به گفته او ممنوعیت فعالیت انفرادی صرافان بر معاملات مالی این کشور تأثیر منفی میگذارد و باعث افزایش نرخ ارز خارجی در برابر افغانی خواهد شد. شورای سراسری صرافان در اعلامیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرد از بانک مرکزی خواسته باید هرچه زودتر برای تمدید جوازهای صرافی ها دست به کار شود. این شورا با انتقاد از تصمیم اخیر بانک مرکزی گفته که این تصمیم در شرایط الزامی شده که آنان امکانات محدود دسترسی به اینترنت، برق و نیروی بشری دارند. به گفته مسئولان این شورا بر اساس مقررات جدید همه صرافی ها مکلفند که معاملات ارزی خود را به گونه آنلاین به وزارت مالیه ارائه دهند. بانک مرکزی افغانستان گفته که این تصمیم برای مبارزه با پولشویی و تروریسم اتخاذ شده است. عصمت الله کوهسار مدیر روابط رسانه‌ای بانک مرکزی افغانستان گفت که این بانک تسهیلات زیادی برای دریافت جواز به صرافان داده است.
در حالی که جوازهای شرکتی عین مراحل را دارد که جوازهای انفرادی داشت و برعکس، مزایا و سهولت‌های جوازهای شرکتی بیشتر از جوازهای انفرادی است. این در حال است که اکثر اعضای رهبری اتحادیه صرافان خود جوازهای شرکتی اخذ نمودند. ما صرافان محترم تقاضا می نماییم تا از این دوند ملی حمایت نمایند و جواز شرکتی اخذ نمایند.
او افزود که بسیاری از مسئولان انجمن صرافان جواز شرکت گرفتند. او تاکید کرد که هر نوع اقدام برای تخریب این روند خلاف منابع ملی است. صرافان در حال دست به اعتصاب کاری سراسری زدند که تاکنون بودجه مالی سال 1400 تصویب نشده است. اکنون عبدالرحمن درد، کارشناس اقتصادی و استاد پوهنتون در ننگرهار میگوید که اگر این دو معضل به گونه فوری حل نشود، هزینه زیادی به دنبال خواهد داشت.
فیسبوک دارید؟ فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حال توجه کنید به مرور به سرخط های تازه ترین گزارش های رسانه های چاپ امروز کابل.
عقب نشینی طالبان از مذاکرات دور دوم در دوحه و نشر تحقیق تازه کنگرس امریکا در مورد افغانستان در مطالب تحلیلی روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر بازتاب یافته است. روزنامه 8 صبح در سر مقاله خود از طالبان خواسته است که باید از تاریخ معاصر افغانستان تجربه بگیرند و افغان ها را بار دیگر به بدبختی دهه 70 بر نگردانند. سر مقاله نویس افزوده است که افغان ها می دانند که اگر مجاهدین و دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین کشور برای پایان دادن به حکومت دموکراتیک به تفاهم می رسیدند، هزاران تن در افغانستان کشته نمی شدند. به نظر نویسنده حالا بهانه های طالبان در دور دوم مذاکرات صلح و عقب نشینی آنان از میز مذاکره بدین معناست که این گروه نمی خواهند مذاکره کنند و با حکومت افغانستان به یک تفاهم برسند. با باور نویسنده هشت صبح، با آنکه حکومت کنونی کاستی های خود را دارد، اما برعکس حکومت دکتر نجیب الله حمایت ناتو جامعه جهانی را با خود دارد و باید طالبان از این فرصت استفاده کنند و با افغان ها به یک تفاهم برسند. روزنامه ویسا سرمقاله خود را به بررسی تازه ترین گزارش تحقیقی هیئت کنگرس امریکا در مورد وضعیت افغانستان اختصاص داده است. در سرمقاله آمده است جنرال جوزف دانفورد، فرمانده پیشین نیروهای امریکایی در افغانستان، ریاست این هیئت و مقامات پیشین امریکایی، نظامیان و اعضای کنگرس امریکا در ترکیب این هیئت هستند و این تحقیق را انجام دادند. نویسنده نگاشت است اگرچه در این گزارش با ادامه روند سال، تفاهمنامه دوحه، عدم خروج نیروهای امریکایی و حفظ دستاوردهای 20 سال اخیر در روند صلح اشاره شده، اما دیده شود که اداره جدید امریکا تا چه حد به این مسئله توجه می کند. با باور نویسنده به دلیل عدم رهایی زندانیان و پیشرفت در مذاکرات صلح، توافق صلح میان امریکا و طالبان عملی نخواهد شد. و روزنامه دولتی هیواد از نشر گزارش کنگرس امریکا استقبال کرده و نوشته است که حکومت افغانستان از گزارش کنگرس امریکا برای حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان استقبال می کند. با باور نویسنده هرچند طالبان در مقایسه با دیگر زمان خشونت ها را افزایش داد و برای مذاکرات صلح در دوحه هم حاضر نمی شوند، پس این موقف امریکا واقع بینانه است. در سرمقاله آمده است حکومت افغانستان این موضع امریکا و ناتو را می پذیرد و برای تامین یک صلح دائمی و بایزد چشم برا است و حکومت موقت هم برای آنان قابل قبول نیست.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 108.5 FM از رادیو آزادی می شنوید.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно исходит.
Зона свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا میگوید که او نمیخواهد اطلاعات مهم و سری در اختیار دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق قرار داده شود. در ایالات متحده امریکا معمول است که اطلاعات مهم و اساس در مورد این کشور در اختیار رؤسای جمهور سابق قرار داده می شود. اما جو بایدن میگوید دونالد ترامپ قابل اعتماد نیست و ممکن است این اطلاعات سری را افشا کند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم ستار فروخ.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آن کشور نباید گزارش های سری استخباراتی را دریافت کند. بایدن در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS که به روز جمعه 5 ماه فوریه پخش شد، به آنچه رفتار نامناسب ترامپ خوانده اشاره کرد و گفت اجازه نخواهد داد ترامپ به چنین گزارش ها دست یابد. بایدن از حدس و گمان در این باره که ترامپ چی کار ممکن است با اطلاعات سری انجام دهد خودداری کرد، اما گفت نیاز نیست او گزارش های استخباراتی را دریافت کند. رئیس جمهور بایدن در ادامه گفت چی ارزش دارد که یک گزارش استخباراتی را به او یعنی ترامپ بدهید؟ او به غیر از این که ممکن است اشتباه کند و چیزی بگوید چی تأثیر دارد؟ جان ساکی مسئول مطبوعاتی قصر سفید در اوایل این هفته گفت که موضوع دسترسی ترامپ به گزارش های استخباراتی زیر بررسی است. این که رئیس جمهور پیشین این گزارش ها را دریافت کند یا خیر به رئیس جمهور فعلی ارتباط می گیرد. دونالد ترامپ هفته آینده با دومین جلسه استیضاحش روبرو خواهد شد. او متهم است که در سخنرانی ششم ماه جنوری به تحریک شورش اقدام کرده بود. پس از این سخنرانی ترامپ، طرفدارانش بیدرنگ بر ساختمان کانگرس هجوم بردند. آنها تلاش کردند که مانع نشست کانگرس درباره تایید پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شوند. بایدن گفت که دیدگاه وی مبنی بر این که ترامپ نباید گزارش های استخباراتی را دریافت کند، ارتباط به این رویداد ندارد. ترامپ تاکید کرده که انتخابات دزدیده شده است. او با وجود تایید آرا توسط الکترال کالج یا هیئت انتخاباتی در ماه دسامبر و رد ده‌ها دعوای قضایی او که ادعاهای بی اساس در مورد تقلب در انتخابات صورت گرفته بود، حاضر نشد که نتایج انتخابات 3 نوامبر پارسال را بپذیرد. در گزارش‌های متعدد خبری به نقل از منابع ناشناس، در اولین سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ گفته شده بود که او در جلسه در قصر سفید در ماه می سال 2017 مسائل بسیار سری را به دیپلمات‌های برجسته روسی افشا کرده است. ترامپ سپس با دفاع از شریک کردن اطلاعات با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و سرگی کسلیاک سفیر آن کشور در واشنگتن گفت که حق این کار را داشت و هدفش این بود تا روسیه مبارزه علیه تروریسم را افزایش دهد.
یک خانم در ولایت بامیان 9 سال قبل به سرمایه شخصی خود یک کارخانه تولید چپس را ایجاد کرده که اکنون در آن بیش از 20 زن دیگر مشغول کار هستند. زنان در این کارخانه تلاش دارند که میزان تولیداتشان را افزایش دهند. به گفته آنها با افزایش میزان تولیدات، گذشته از این که برای شمار بیشتری از زنان در ولایت بامیان زمینه کار فراهم می شود، آنها می توانند از کچالوی بامیان نیز بهره برداری بهتر اقتصادی کنند. شرح بیشتر در این گزارش.
یعنی ماشین که پوست میکنه اول چی؟ یه رنده میکنه. پوست پوست میکنه بعد دیگه خوش شد. دیگه در کاشا میندازی؟ میندازی. بعد دیگه خطا میکنه بعد دیگه خطا شد دیگه این روی جالی ها میکشی. یعنی ماشین بسته‌بندی میکنه.
مریم محمدی مشغول بسته‌بندی چیپس در کارخانه ای که توسط زنان مدیریت میشود. مریم حدود 9 سال پیش نخستین کارخانه چیپس را تحت نام کارخانه چیپس الگوچک در روستای اجدر شهر بامیان به منظور توانمندسازی و فراهم نمودن شغل برای زنان ایجاد کرده. او میگوید از 1000 افغانی شروع کرده و حالا سرمایه گذاری که در این کارخانه صورت گرفته به 1,000,000 افغانی میرسد.
از اول راستش که ما 1000 داشتی. پاکت چیپس داشته که سودا نکده ده خیلی قیمت میگد. بعد از او گفت من مار پنده پکی دادم 1000 که پره کدم. بعد از او کشالوی نو که خریدم دیگه اونم 1000 پره شد دیگه وقت کم کم شروع شد دیگه نمیتر. 20 نفر هستم در نوبتی روزی 4 نفر میه.
مریم محمدی میگوید از صبح تا شام در این کارخانه مصروف کار است. او تأکید دارد که با هر گونه چالش اجتماعی مبارزه خواهد کرد تا زمینه فعالیت‌های اقتصادی برای زنان فراهم شود.
ای خیلی خوشحالم دیگه. من خودم کارم کنم دیگه، خانمم کار میکنه. در اقتصاد خانه چه دست ما ده کلیگه خوبه دیگه. خوبه دیگه بیرون مور آزاد است دیگه. کار بار دست خود نو هست. دست خود این میگه دست خود نباشه دیگه یک کس پیسه نمیده. حتی میخوان آدم نخواد.
در بامیان تا حدی محدودیت‌های اجتماعی و دیدگاه‌های افراط‌گرایانه از سر راه زنان برداشته شده. زنان میتوانند به شکل آزادانه پا در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارند و فعالیت کنند. اما چالشی که هنوز هم پا برجاست، ناداری و منابع محدود برای سرمایه گذاری و ایجاد شغل است. چالشی که زنان بامیانی را وادار کرده گامهای عملی در راستای مبارزه با فقر بردارند تا برای سفره‌های خالی خود نان پیدا کنند. معصومه دانش آموز صنف 12 مکتب است. او نصف روز در این کارخانه کار می‌کند تا در کنار فراگیری تعلیم و تربیه برای خانواده اش هم درآمدی داشته باشد.
متعلم هستم، نصف روز کار میکنم، تقریبا 1-3 سال میشه از طرف نصف روز اینجا میمونم کار میکنم دیگه. کنم دیگه ازی پیش خود مادر میکار میکرد، یعنی نسبت یکی بیکار باشی فایدهش خوبه دیگه.
بر اساس آمار اداره تجارت بامیان، نزدیک به 2000 خانم در ولایت بامیان در بخش های تولید صنایع دستی، زنبورداری، پروسس لبنیات، دامداری، هتلداری و دیگر فعالیت های تجاری مشغول کار اند. اما در بخش تولید چیپس یک کارخانه در این ولایت فعالیت دارد که تمام کارگرانش بانوان هستند. تولیدات کارخانه چیپس الگوچک تنها در بامیان به فروش می رسد. اما مریم محمدی مسئول این کارخانه رویای گسترش تولیداتش را در سطح کشور بر سر دارد. بامیان در مرکز افغانستان از عمدترین تولید کننده کچالو است که اکثرا بیرون از بامیان در ولایت های دیگر کشور به فروش می رسد. مریم میگوید آنان با سرمایه گذاری و افزایش تولیدات چیپس در این کارخانه، در کنار توانمندسازی زنان و افزایش درآمد برخی از خانواده ها، می توانند بیشترین بهره برداری اقتصادی را از کچالو بامیان داشته باشند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم برنامه حقیقت چیست و برنامه هوای تازه آماده نشر است. ساعت 5:30 شام حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم فرشته نگاه.
امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفته با روی کار آمدن اداره جدید امریکا به رهبری رئیس جمهور جو بایدن، تغییرات مثبت در روابط میان واشنگتن و کابل وارد شده. گروه طالبان به ترکمنستان اطمینان داده که از پروژه های این کشور در افغانستان و از طریق افغانستان حمایت می کند و در راستای تطبیق این پروژه ها همکاری خواهد کرد. وزارت داخلی افغانستان قمندان امنی میدان وردک را در پیوند به رویدادهای اخیر ولسوالی بیسود به کابل فراخواند. حدود 3000 نفر امروز در پایتخت میانمار یا برما علیه کودتای اخیر نظامی در این کشور دست به تظاهرات زدند و وزیر خارجه ایالات متحده به یانگ جیه چی دیپلمات ارشد چین گفته ایالات متحده از ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشر در شنجن، تبت و هنگ کنگ دفاع خواهد کرد.
سرخط تازه‌ترین خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
تیم منتخب وزنبرداری هرات مشخص شد. ضیاءالحق ضیا مدیر فنی و مسلکی اداره ورزش هرات امروز به رادیو آزادی گفت در رقابت‌های انتخابی که روز گذشته آغاز شده بود و صبح امروز پایان یافت 20 ورزشکار وزنبردار اشتراک کرده بودند. آقای ضیا گفت این رقابت‌ها در وزن‌های 56، 62، 73، 81، 68، 98 و 102 کیلوگرم در رده‌های سنی مختلف برگزار شده است. با گفته آقای ضیا، طیب صدیقی با کسب 186 امتیاز مقام اول، میلاد عزیزی با 155 امتیاز مقام دوم را به دست آوردند و فائق بارگزای، محمد رحیم پوپل، مصطفی نبی زاده، علی آقا ابراهیم زاده، حبیب الله اسحاق زای به ترتیب مقام های سوم تا هفتم قرار گرفتند. در نتیجه این هفت تن با امتیازهای مختلف به تیم منتخب وزنبرداری ولایت هرات انتخاب شدند. 21 نفر فوتبالیست پس از یک دوره آموزشی سند مربیگری درجه دی را به دست آوردند. فیروز مشو، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت این کلاس که از اوایل ماه جنوری سال جاری میلادی آغاز شده بود، امروز در کابل پایان یافت. آقای مشوف گفت که در این کلاس 24 تن از باشگاه کابل اشتراک کردند و امروز 21 نفر موفق به دریافت سند درجه دی مربیگری شدند. با گفته آقای مشوف، این مربیان پس از دریافت سند مربیگری می توانند در رشد ورزش فوتبال در کابل نقش مهم و ارزنده داشته باشند. و سخنگوی رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد که تاکنون هیچ کشوری درخواست خود برای میزبانی از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را ارائه نکرده است. بر اساس گزارش وبسایت‌های خبری ورزشی، این کنفدراسیون گفته است به طور رسمی شرط میزبانی لیگ قهرمانان آسیا سال 2021 را به همه فدراسیون‌های فوتبال عضو که باشگاه‌هایشان در مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال آسیا شرکت می‌کنند اعلام کرد. گفته شده که در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا شاخص‌های صحی و سلامتی درباره ویروس کرونا باید در نظر گرفته شود، از جمله داشتن وضعیت پاسوبات درباره تضمین کشور میزبان بر عدم قرنطینه بهداشتی کسانی که از خارج می‌آیند و وجود پروازهای منظم میان کشورهای آسیایی و کشور میزبان است. همچنین زمینه ارائه میزبانی برای کشورهایی که درخواست بدهند باز است و هر کشور می‌تواند با در نظر داشت این نکات درخواست بدهند. این مسابقات در سال جاری میلادی برگزار خواهد شد.
مسئولان در تنها شفاخانه خصوصی زیبایی جلدی در هرات میگویند که علاقمندی جوانان به ویژه دختران به عملیات‌های زیبایی افزایش یافته. به گفته دکتران این شفاخانه، مراجعه کنندگان آنها نسبت به سال گذشته 40% افزایش دارد. دسترسی جوانان افغان به اینترنت و سفر به کشورهای خارج از دلایل عمده این امر پنداشته می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش از هرات.
قبلا به این مسائل خیلی سطحی برخورد میکردن.
مینای 20 ساله در دهلیز یگان شفاخانه جلدی و زیبایی در شهر هرات در کنار ده ها زن دیگر نشسته و منتظر ملاقات با دکتر است، آمده تا بینی خود را جراحی کند.
اولین برخوردی که ما با یک نفر میکنیم صورت از اون میبینیم، قبل از اینکه او صحبت کنه، قبل از اینکه مثلا تحصیلاتی رو بدانیم، پوزیشنی رو بدانیم. فکر میکنم یک مسئله مهم و حیاتیه، واقعا گفتنی برای کسانی که میتونن درمان کنن، میتونن به روح هزینه کنن، اینه که حداقل امون نگرانی را از خود رفع کنن.
گرچه به گفته مسئولان شفاخانه جلدی و زیبایی روز 70% مشتریان آنها دختران جوانند، اما صف مردان نیز اینجا طولانی است. در دهلیز دیگر این شفاخانه مردانی نشستند که برای زیبا ساختن سر و صورت خود به این شفاخانه مراجعه کردند. صدای فکر، فیض الله بیش از 400 کیلومتر سفر کرده و از ولایت هلمند تا هرات آمده. بار نخست هم نیست. 6 بار پیش از این هم این فاصله را پیموده است. میگوید مویهای صورتش زیادند و میخواهد با عملیات لایزری به آن رسیدگی شود.
این دفعه هفتم و ششم ماه است که میام اینجا لیزر میکنم. دیگه تقریبا علی مو ضعیف شده. دیگه لیزر بکنه این دفعه هشتم میشه. دیگه پیش دکتر سمیم لیزر.
مراجعین این شفاخانه اکثرا از این خوشحالند که زمینه جراحی زیبایی برایشان در داخل افغانستان فراهم شده. پیش از ایجاد شفاخانه روز حدود 6 سال پیش چون این زمینه تنها در بیرون از افغانستان میسر بود. دکتر حمید موئز، یک از مسئولان شفاخانه جلدی زیبایی در هرات، میگوید او همراه با 34 تن دیگر از همکارانش در این شفاخانه عملیات‌های مختلف زیبایی را انجام می‌دهند.
تمام عملیات های کاسمتیک انجام میشه به شمول بلیفاروپلاستی یا جراحی زیبایی پلکا، رینوپلاستی یا جراحی زیبایی بینی، شیب دادن گونه ها، چشم، گوش، پیشانی و تمام عملیات های کاسمتیک به شمول فتگرفت، گرفتنش شم یا لیپوسکشن انجام میشه.
تا 6 سال قبل جوانان هراتی برای کاشت موی و عملیات های زیبایی به کشورهای همسایه به خصوص ایران سفر میکردند، اما با ایجاد شفاخانه جلدی و زیبایی در هرات جوانان افغان از ولایت‌های مختلف به این شفاخانه مراجعه می‌کنند و عملیات زیبایی انجام می‌دهند.
تشکر از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم شفیق عیار. حال توجه کنید به برنامه حقیقت چیز و پروگرام هوای تازه که آماده نشر است و با هم می‌شنویم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز، سلام. به برنامه حقیقت چیز خوش آمدین. اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگه به دلیل گسترش ویروس کرونا و کاهش پروازهای خارجی و پروازهای عبوری، عواید این اداره در سال جاری 9% کاهش یافته است. در این برنامه با محمد نعیم صالحی، سخنگوی اداره هوانوردی ملکی، صحبت کردیم.
تشکر جناب صالحی صاحب از اینکه بر ما وقت دادین. همیشه ابتدا در مورد فعالیت های یک ساله اداره هوانوردی افغانستان معلومات بدین که در یک سال در جریان کرونا و قرنطینه فعالیت هاش چگونه بود و حال فعالیت ها به حالات عادیش برگشته یا خیر؟
تشکر، بخیر باشین. هوانوردی را، اداره هوانوردی ملکی را مقسم شما در جریان است، این اداره مستقل و این اداره در سال 1399 فعالیت هایش شروع شد تا هم با شیوع ویروس کرونا در سطح دنیا. اما قسم که شما در جریان است، در سطح دنیا ویروس کرونا شیوع پیدا کرد و بعد از او در افغانستان بحران شیوع ویروس کرونا و تاثیراتش گسترده شد که از هرات آغاز شد و در ادامه قرنطینه شدن ولایت هرات پروازهای داخلی هم متوقف شد که ما در اول شاهد متوقف شدن پروازهای کابل هرات و همچنین هرات به سایر ولایات بودیم و به تعقیبش پروازهای خارجی ما هم متوقف شد تا 24 ماه جون. در کل ما پروازهای خارجی نداشتیم و تنها پروازهایی که انجام میشد در دوران قرنطینه پروازهای یک طرفه بود و این پروازها هم به خاطر انتقال مسافرین گرمانده از کشورهای خارجی بود که ما در دوران قرنطینه در حدود 270,000 مسافر گرمانده را از کشورهای مثل هند و عربستان سعودی و ترکیه، ایران و همچنین پاکستان و مکه و سایر کشورهایی که مثلا ماده و کشورها گیر مانده بود به افغانستان انتقال دادیم در حدود 270,000 مسافر. و بعد در 24 مای جون پروازهای خارجی پروازهای ترکیش ایرلاین به کابل دوباره سر گرفته شد و برای مدت ادامه داشت. فعلا هم به سکتور پروازها جریان داره و به تعقیبش در 25 مای جون پروازهای سکتور کابل دبی از سر گرفته شد که شرکت هوایی امارات پروازش به افغانستان از سر گرفت. فعلا هم پروازها در این سکتور جریان داره. پروازهای کابل دهلی از اون زمانی که ویروس کرونا آمد و شیوع پیدا کرد در افغانستان و در سطح جهان متوقف شد و چند مدتی هست که پروازهای کابل دهلی هم از سر گرفته شده، اما این مشروط به این است که همه مسافرین نمیتونن از پروازها استفاده بکنند، تنها کسایی که ویزه داشته باشه و مسافرینی که به خاطر تداوی مریضای خود اونجا میره و همچنین مسافرینی که اونجا محصول هستن درس میخوانن، این مسافرین میتونه به این پروازهایی که در طول هفته یک پرواز یا دو پرواز به این سکتور انجام میشه از پروازها استفاده بکنه. و پروازهای کابل مشهد هم فعلا در هفته دو پرواز از کابل انجام میشه و یک پرواز دیگه هم از هرات مشهد است.
یعنی پرواز بالا تادیش برگشته؟
پروازهای کابل تهران ما فعلا پرواز نداریم، فقط تنها پروازهایی که انجام میشه، ما قبل از قرنطین کابل تهران هم پرواز داشتیم، کابل مشهد هم پرواز داشتیم، اما فعلا تنها هفته دو پرواز از کابل ما به مشهد داریم، به تهران پرواز نداریم.
و جناب سالی صاحب، چند روز پیش ما یک خبر داشتیم که عواید اداری هوانوردی کاهش یافته. این تا چی حد کاهش یافته؟ آیا تاثیرات ویروس کرونا و قرنطین بوده یا چیز دیگه؟
بله بله، دقیقاً اداره هوانوردی ملکی هم قسم مرد خدمت شما عرض کردم یک از ادارات عوایدی و در هر سال بیشتر از 7 میلیارد افغانی را به خزانه دولت تحویل میده که شما شاهد بودین. پارسال ما عواید بیشتر از 7 میلیارد به خزانه دولت تحویل دادیم، با اون که تنش های بین هند و پاکستان بود و پروازهای عبوری ما کاهش پیدا کرد، با اون هم ما بیشتر از 7 میلیارد افغانی را به خزانه دولت تحویل دادیم. اما این سال در اثر شیوع ویروس کرونا باعث شد که پروازهای عبوری ما کاهش پیدا بکنه، پروازهای خارجی ما متوقف شود، پروازهای داخلی ما هم برای مدتی متوقف شده بود. و این کاهش عواید امسال اداره هوانوردی ملکی به خاطر کاهش پروازهای عبوری از حریم فضایی افغانستان که یک زمان متاسفانه حتی به صفر تقرب کرده بود که ما در هر روز هیچ پرواز نداشتیم، در حالی که قبل از قرنطین ما در 24 ساعت در حدود 420 پرواز ما از فضای افغانستان داشتیم، یعنی در حدود 24 ساعت شاهد 420 پرواز عبوری از فضای افغانستان بودیم. اما در دوران قرنطین برای یک مدت حتی به صفر تقرب پیدا کرد و فعلا هم به شکل نرمالش برنگشته و فعلا هم ما
در 24 ساعت به کسر عواید که بود چقدر شده این سال عواید کاهش یافته به چقدر رسیده؟
پروازهای عبوری ما فعلا در حدود 140 الی 150 پرواز عبوری داریم و امسال در اثر اینمی شیوع ویروس کرونا و در اثر فیکس لندینگ و پارکینگ و همچنین در اثر کاهش پیدا کردن پروازهای عبوری از فضای افغانستان، ما در حدود 60 میلیون دلار کاهش را در عواید اداره هوانوردی ملکی شاهدیم. و با اون هم بر اثر سعی تلاش رهبری اداره هوانوردی ملکی ما امسال در سال 1399 یا 2020 توانستیم که در حدود 5 میلیارد و 171 میلیون افغانی به خزانه دولت تحویل بکنیم.
در این سال جاری؟
بله، در این سال جاری 1399 ما 5 میلیارد و 171،
یعنی 2 میلیارد کاهش داشته.
به اون نظر به اون تارگیتی که وزارت مالیه برای ما تعیین کرده بود ما 9% کاهش داریم، یعنی در کل 91% ما عواید جمع آوری کردیم. نظر به تارگیت وزارت مالیه فقط 9% امسال کاهش داشتیم، اما نظر به سالهای گذشته دیگه ما کاهش چشمگیر داشتیم، یعنی سالهای گذشته ما بیش از 7 میلیارد داشتیم، امسال 5 میلیارد 171 میلیون افغانی.
بله، و شما اشاره کردین به پروازهای عبوری از خاک افغانستان، یعنی در حالت عادی روزانه چند پرواز میشد و چقدر حق العبور گرفته میشد؟ آره، روزانه چقدر پرواز عبور میکنه و حق العبور از چقدر گرفته میشه؟
در شرایط عادی، یعنی قبل از شیوع ویروس کرونا، ما در فضای افغانستان در مدت 24 ساعت شاهد حدود 420 پرواز عبوری بودیم که از صدای افغانستان پروازها عبور میکرد و ما در اون زمان از هر پروازی که از صدای افغانستان عبور میکرد 750 دلار میگرفتیم و فعلا هم این 750 دلار از پروازهای عبوری اخذ میشه و متاسفانه پروازها کاهش پیدا کرده و فعلا ما در حدود 140 الی 150 پرواز عبوری در روز از 24 ساعت از صدای افغانستان داریم و فعلا هم همین 750 دلار از پروازهای عبوری اخذ میشه و نظر به معیار شدن خدمات سکتور هوانوردی ملکی قرار بود که ما به 950 دلار افزایش بدیم که هنوز هم به خاطر شیوع ویروس کرونا و برنگشتن وضعیت به شکل عادیش ما فعلا هم همین 750 دلار از پروازهای عبوری اخذ میکنیم و تا هنوز به 950 دلار افزایش پیدا نکردیم.
و جناب سالیسب، پروازهای داخلی فعلا در کدام ولایات است؟ مردم اکثرا از بلند بودن قیمت های پرواز یعنی تکت شکایت میکنن. در کدام ولایت است؟ آیا اداره هوانوردی یک کنترل داره به خاطر قیمت ها که بسیار مردم شکایت میکنن بلنده؟
چرا نه، اداره هوانوردی مثل ما هم قسمی که اول هم خدمت شما عرض کردم وظیفه نظارت و کنترل شرکت های هوایی و مسئولیت پروازهای ناست و پروازهای داخلی که هست فعلا به ما ولایت هایی که قبل از کرونا هم جریان داشت فعلا هم جریان داره، پروازها متوقف نیست و تمام ولایتی که میدان هوایی که طیارات قابل نشست برخاست هست اونجا پروازها جریان داره و بلند بودن قدمت تیکت ها در بعضی از ولایات به خاطر چی هست؟ به خاطر که طیارات بزرگ در اونجا پرواز کردن نمیتونه و از طیارات پکتیک طیارات خود استفاده میشه، مشخص است که نظر به تقاضای مارکت امسال ما قیمت ها تن بالاتر هست. در مقابلش ما پروازایی که به کابل هرات است یا کابل قندهار است یا کابل مزار یا کابل هرات اینا قیمت هایش پایین هست و رقابت سالم بین شرکت های داخلی ما وجود داره. احساس قیمت های تیکت خیلی اندک است، اما تیکت هایی که قیمتش کمی بلند است در ولایت هایی هست که در اونجا طیارات کلان پرواز نمیتونه و طیارات کوچک معمولا مسافرهای اندک را انتقال میده، از اون خاطر کم بلند است.
در حال حاضر افغانستان به بیرون از یعنی پروازهای خارجی به چند کشور است؟
پروازهای خارجی ما قبل از کرونا هم ما پروازهای به چین داشتیم، به هندوستان داشتیم، به مسکو داشتیم، عربستان سعودی، هند، پاکستان، ایران و بعضی کشورهای دیگر. فعلا ما پروازهایی که در این دوران یعنی که هنوز هم تاثیرات ویروس کرونا هست ما پروازهای به شکل عادی به پاکستان داریم، بعضی پروازها در طول هفته به ایران هم انجام میشه، به هند هم بعضی پروازهایی که مسافرین دیگر ما خدمت شما عرض کردم فعال داره میشه و مسافرین از پروازه استفاده کردن میتونه و از پروازه در هند هم انجام میشه، اما پروازه به شکل عادی که الان جریان داره به امارات هست و به ترکیه هست و بقیه کشورها فعلا پروازه به شکل نرمالش جریان داره.
بسیار زیاد تشکر جناب سالی سیوزی که بر ما وقت دادن. سلامت باشه.
خواهش میکنم. بخیر باشه. سلامت.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام بر شما. در این هفته در مورد کاروبار آنلاین بحث میکنیم. میشنویم که جوانان چطور میتوانند کاروبار آنلاین را آغاز کنند. جوانان که مصروفیت آنلاین دارند برای جوانان دیگر چی راهنمایی هایی دارند. در این مورد همکارم رویا مدومی گزارش را تهیه کرده است و در پیوند به همین موضوع مصاحبه نیز داریم. در آغاز توجه کنید به گزارش.
گ
در کشورهای دیگر یا میشه گفت بیرون از افغانستان جوانان توجه زیادی به کاروبار آنلاین دارند که بسیاری از آنها از این راه ثروتمند شدند. اما در افغانستان که آمار بیکاری نیز بالاست، جوانان یا به کار آنلاین اعتماد ندارند و یا هم توجه خاصی به آن نمی کنند تا بتوانند از این راه درآمدی داشته باشند. در حال حاضر صرافی آنلاین، پیشکش خدمات آنلاین، فروشات آنلاین، وبسایت ها و بلاگ ها و چینل های یوتیوب می تواند منابع خوب عایداتی برای جوانان باشد. حمید جنبش یک تن از جوانان شهر کابل و کارمند در یکی از رسانه هاست. حمید ضمن این که در یکی از رسانه ها کار می کند، مدت می شود یوتیوب چینل ساخته است و از این کارش خیلی راضی است.
که ما این چینل یوتیوب تقریبا یک دو ماه میشه که فعال کردیم. معمولا در چینل یوتیوب از در چینل یوتیوبی که جور کردیم دوبله کارهای دوبله را میندازیم و صحنه های جالب از فیلم ها را از سریال های مختلف به عنوان طوری که یک درد دل یک ملت باشه، درد دل مثال گپ خود ما افغانی ها باشه، در رابطه سوژه های ما مختلف است، در رابطه با مهاجرت است، در رابطه با فقر است، در رابطه با آلودگی هوا است.
حمید میگوید جوانانی که میخواهند مصروفیت آنلاین داشته باشند باید یک ایده داشته باشند. او با یک تیم کوچک و امکانات کم کاروبار آنلاین را آغاز کرده است.
و به نظر من کسی که میخواهد چینل یوتیوب داشته باشد یا چینل یوتیوب بر خود بسازد، باید ایده و مفکوره خیلی متفاوت داشته باشد تا بر مردم تقدیم کنه. ایده و ذهنیت خیلی مهم است. خواستم که چینل یوتیوب را جور کنم و از هنرهایی که داشتم یا همین گروهی که ما داریم، هنرهایی که داشتن، از تک تک هنرهایشان استفاده کنیم و بتونیم یک چیز خوبتر و بهتر به کسایی که میبینن، کسایی که فالوورای ما هستن، تقدیم کنیم.
بسم الله همدرد جوان دیگر است که آنلاین کار میکند. او میگوید بعد از تمام شدن وظیفه رسمی با مشکلات زیادی روبرو شده است. شبها تا ناوقت شب تکسی را نمی کرد، اما روزی کسی برایش گفت که از طریق انترنت نیز می تواند عاید خوب داشته باشد.
یه وقت تو چه وظیفه می ختم شو کندار که می دانده در روده؟
من در قندهار وظیفه داشتم. زمانی که وظیفه من تمام شد، مدت زیادی برای من کار پیدا نشد. بعدا تصمیم گرفتم که باید کار کنم و یک موتور خریدم و تاکسی رانی می کردم. بعدن یک دوستم برایم گفت که در انترنت هم می شود کار کرد و می شود ویدیوها را ادیت کنی، نویسندگی کنی و از این طریق می توانی عاید داشته باشی. من کارم را هم رها نکردم. در کنار تاکسی رانی روی این موضوع تحقیق کردم. در انترنت در وبسایت ها جستجو کردم و اول معلومات زیاد در این مورد به دست آوردم که چگونه می توانم از انترنت پول به دست بیاورم. بعدن در یکی از دفاتر نیز وظیفه پیدا کردم و در کنار کارم خواستم یک کار شخصی هم داشته باشم.
بعد زنت شخصی زیو کار ولرم.
همدرد میگوید با امکانات بسیار کم کار آنلاین را آغاز کرد، ولی حالا خیلی خوشحال است که از برکت این مصروفیت عاید خوبی به دست می آورد.
یو کامرا مو پیدا کرده دریسلور نفر مو پیدا.
یک کامرای فلم برداری و دو سه نفر دوست با هم یک جا شده و روی موضوعات اجتماعی تصویر برداری را آغاز کردیم که این ویدیوها هم می توانست مصروفیت باشد و هم سوژه آموزنده. پس از 4 ماه توانستم که از چینل خودم عاید به دست بیاورم که تقریبا هر ماه در حدود 35000 افغانی می توانم از این را عاید داشته باشم.
35000 افغانی پوری برابری گیدش 500 دلار.
فروشات آنلاین نوی دیگر کار به شیوه آنلاین است که امروزه جوانان به آن مصروف هستند. عبدالشاکر یک تن از دکانداران است که بیشتر اجناس را به طور آنلاین به فروش می رساند.
از ما فروشات ما هم آنلاین است، هم در فروشگاه. به خاطر که آنلاین زیادتر وقتی که این نفر آنلاین میفروشه باید یک مشخص یک جای داشته باشه که مشتری باور کنه و بیا از پیشون جنس خریداری کنه و بعد از اون اگر میتونن مشکل نیست بیا در پشت خانه میخواین یا میان خودشان خریداری میکنن. کاربر آنلاین خب فعلا فکر کنین که 90% دکاندار اگر کارشون در دکان نمیشه کاربر خود به آنلاین تر کشورای خارج زیادتر مردم که خرید میکنه از طریق آنلاین میکنن. خوشی طبعا نسخه است در تجارت تا که نسخه نکنی آیت نمیکنی. این گپ عام است دیگه. ما خودمون زیادتر نسخه کردیم.
فرشاد ملزی یک تن از دکانداران است. او میگوید در هر کاری که یک جوان آغاز میکند تجربه کاری نیاز است و اگر تجربه کاری نباشد ممکن با مشکلات زیادی روبرو شود.
اگر تجربه نداشته باشه خیلی امکان نداره که پیش برو. به خاطر عادی نیست، نمیفهمم کدام مسئول مثلا فروشات زیاد داره، چه رقم اسپانسر بزنه. این کارا رو باید تمامش یک تجربه داشته باشه. بدون تجربه خیلی امکان نداره که پیش ببره. ما می صفیه که جور کردیم، ما در روز که اسپانسر میزنیم با مخ ما پیسہ میدیم و اون و اسپانسر که نزنیم هیچ امکان نداره که ما فرشات ما پیش بره. خب خوب است با ما راحت هم است، مثال آردر میگیریم خوب است.
فهیم میرزاد یک تن از جوانان شهر کابل است. او نیز به مصروفیت آنلاین میپردازد و میگوید که نه تنها کار آنلاین بلکه در آغاز هر کار مشکلات است.
تنها کار آنلاین نه، هر کار در زندگی شروع میکنن باید بسیار صبور باشن، چون که ما خودم 6 سال پیش کار شروع کردیم، تقریبا 2 سال 3 سال تا مردم فهمید که آنلاین چی است، چگونه استفاده میشه. ما بسیار مشکلات زیاد اقتصادی را سپری کردیم، اما فعلا الحمدلله بسیار کاربار خوبی داریم، افتخار میکنیم. بعد از اینکه ما کار آنلاین شروع کردیم، حالا شما میبینید ده ها فروشگاه آنلاین ایجاد شده و جوان ها همین قسم بسیاری از همشهری های ما آمدن آنلاین ایجاد کردن، هم برای خودشان کار ایجاد شده هم برای بعضی کسای دیگه.
اینکه جوانان چطور می توانند کاروبار آنلاین را آغاز کنند، چقدر جوانان می توانند از این طریق آید به دست بیاورند و جوانانی که کاروبار آنلاین دارند با جوانان دیگر چی کمک کرده می توانند، در رابطه با همین موضوع همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با ملوک سحر کارشناس مسائل کاروبار آنلاین انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
خب جوانان هستند که کاروبار آنلاین میکنن، به نظرتون چه قسم شروع کنند و از کجا این کار آغاز بکنند؟
فعلا اکثریت مسائل آنلاین شده به دنیای آنلاین رفتن و در یک بخش خوب باشین. نمیشه بگویم که ما در هر بخشی آنلاین میتونیم کار کنیم. ما در بخشی که خودم مسلکم یا کارم یا زندگی خوب است میتونم در اون بخش در آنلاین یک جای بر خود پیدا کنم. اول باید تشخیص را، یعنی آنلاین عید از آنلاین از دنیای اینترنت کار هر کس هم نیست، باید یک هنر، یک مسلک، یک سکلز، یک مهارت باید داشته باشیم. از کار خیلی ساده باید شروع کنیم که ما در کدام بخش خوب هستیم. آیا کار هنری رو یاد داریم، خوب سلز و مارکتینگ کده میتونیم، یا در پروشات خوب هستیم، یا میتونیم خوب تمثیل کنیم، یا خوب میتونیم بتونیم که پروشات شرکت ها و کمپنی دیگر بپروشیم، یعنی یک یا هم میتونیم با موادی که خودم میسازم یا کدام چیزی که جور میکنیم اون رو بپروشیم. یک چنل یوتیوب بسازین، یک وبسایت بسازین، مردم میان و را میبینن. این کمپانی بزرگ و شرکت های بزرگ یا مشتری هایی که مستقیم مواد شما را میبینن، میخره، به دستشان میرسن، اونا مستقیم بر شما پیسه پرداخت میکنن. یا شرکت هایی که اعلانات به وبسایت و آدرس تان کس اونا میتن، چون میتنه در خانه، در راه، در روز خطی، در روز جمعه هم این کار بکنن، چون یک موقعیت خاص نداره، مشتری تان هر جای میشه، از هر کس باشه.
اگر یک کس یوتیوب چینل داره و وبسایت داره یا فروشات آنلاین داره، چه قسم این کاروبار خود به آید تبدیل بکنه؟
اول ببینیم که در کدام بخش خوب هستیم. دوم، آیا چیزی که پروداکت است یا تولید است یا کاری که ما میکنیم، آیا ارزشی رو داره که مردم باید با اونا پول بپردازن و یا همه را آنلاین بخرن یا میتونه. یعنی ما باید، اگر فرض کنم در افغانستان هستم و یک چیزی میپروشین که اونا موجودیت فیزیکی دارن، ما باید مشتری رو در افغانستان برشان پیدا مشخص کنیم که مشتری ما کی هست، ما با کی در ارتباط هستیم که با اونا سرمایه‌گذاری کنیم، با اونا کار کنیم. یکی یک بار به مردم نشان بدین که سیست ما عملی با خانه تان، با دکان تان، با آدرس تان راوردیم، ولی با بردون شما میتونید به این وبسایت یا به این آدرس از ما بخواین. هر کاری که شما میکنین وقت نیاز دارد. مثلا شما میرین در یوتیوب میخوان از یوتیوب پیسه به دست بیارین، شما باید چینل تان کم از کم 1000 سابسکرایبر داشته باشه تا یوتیوب شما را من حیث از اینکه اعلانات برتون بدن تشخیص کنه و اکانت تان تایید میکنه، مشتری مینون پیدا کنه. اینا یک آدرس مطمئن است که میتونه شما به خریداری کنه یا آنلاین برتان پیسه از کارت روان کنه، از کارت بانکی.
او جوانایی که میخواین کاروبار آنلاین داشته باشن، به خاطر پیشرفت کارشان باید کدام موارد مد نظر بگیرن؟
شما باید به اینترنت بلد باشین، شما باید مشتری خود از شما خریداری میکنه یا از خدمات شما استفاده میکنه باید بشناسید. و اون زمان یک سیستم برشان بسازین. مثلا یک دکتر هستین، دکتر معمولا روزانه باید مریض از خانه بیاد و برشان دمای خانه شون و بن مریض خانه کنه، دمای خانه باید معاینه شکنه و باید پیش بگیره. ولی اگه شما این کار رو تن آنلاین بکنین که یک قسمه از طریق اسکایپ از شما مشوره میگیره و شما برشان معاینات میتیم، او نزدیک خانه میره معاینات میکنه و نتیجهش بر شما روان میکنه، شما از طریق ایمیل یک نسخه برشان روان میکنین. از رفتن آمدن اونا، از اینکه مصرف خیلی زیاد شوه یا انتظار بکشم. از خلاص شود روزانه که شما 10 15 مریض میبینین، میتونین صدها مریض ببینین. خیلی یک تیم برشان بسازین.
و جوانانی که میخواین کاروبار آنلاین بکنن، پولشان یا آیدشان چگونه میتونن به دست بیارن؟
مثلا فرق میکنه شما کدام نوع کار میکنین. اگر محصولتان پوزیکیس که شما ایره به مشتری تسلیم میکنین، طبعا اونها یا پیسه نقد برات میتوا یا هم با حسابتان روان میکنه. ولی اگر مردم آنلاین پرداخت میکنن از ماستر کارت و ویزا کارت و یا کارت های آنلاین یا هم از پیپال و دیگه، اینا یک روش که اکانت بانکی تان با می چینل و وبسایت و سوشل میدیا تان لینک کنین که اونا گوگل و یا دیگه ادارات با اکانت تان پیسه روان کنه و شما میتونید از اکانت پیسه بگیرین. خب پیپال و یا دیگه راهایی که در دیگه دنیا خیلی رواج است و خیلی آسان است به مردم، اونا فعلا در افغانستان نیست، یا اما اگر هست بیت کوین و دیگه خیلی سرشان نمیشه اعتماد.
سخنان ملوک سحر بود که در مورد کاروبار آنلاین صحبت میکرد. برنامه هوای تازه را در همین جا به پایان میبریم. تا برنامه و دیدار دیگر، خدا نگهدار.